بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. السلام على المهدی الذي وعد الله عز وجل به الامم ان يجمع به الكلم ويلم به الشعث ويملا به الارض قسطا وعدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. با سلام و عرض ادب به محضر مقدس آقا حضرت بقیت الله ارواح و نافدا، و با سلام به بینندگان گرامی که ناظر این برنامه ها بودند، و با سلام خدمت جناب عالی. آماده هستم در بحث
بکنم. در خدمتون هستیم. خاطر شما بینندگان عزیز هست که در برنامه قبل جناب عالی دکتر در رابطه با ذکرهایی که در صوفیه بیان میشه و تناقض این ذکرها با ذکرهایی که امی اطهار سلام الله علیها برای ما بیان کردند ایراد سخن نمودن. در این برنامه ادامه مطلب رو در خدمت آقای دکتر هستیم و از ایشون می‌خوایم که بحث رو بیشتر برای ما و شما بینندگان عزیز باز کنند. آقای دکتر در خدمت شما هست.
البته نکته مهمی که در شروع بحث باید بهش توجه پیدا بکنیم این که اساساً ذکر معناش چیه. در برخی از کتاب‌ها مثل رساله قشیریه و دیگر کتاب‌های صوفیان نسبت به مسئله ذکر وقتی میخوان عنوان کنن مطلبی رو، اون وقت استناد به آیات قرآن میکنن، از جمله همون آیاتی که من دو چه براتون خوندم دیگه، که ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر ولذکر الله اکبر، و یا اذکرونی اذکرکم. خب اینجا ببینید واقعا معنای ذکر تو این آیات قرآن چه هستش. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، مراد از این ذکر چه ذکریه؟ یعنی چیزی است که بر زبان من جاری بشه. خب اینجا که اگه این معنا باشه با خود قرآن به شدت در مخالفت میفته که اذکرونی اذکرکم. خدای متعال میفرماید که مرا ذکر بکنید، یاد بکنید تا من هم شما رو یاد بکنم. اگه بنده بگم یا الله یا الله یا الله یا الله، خودم از اون بالا میگه یا حسین یا حسین یا حسین، چون میگه اگر شما من رو ذکر کنید منم شما رو ذکر میکنم. حالا من گفتم یا لطیف یا خبیر یا علی، مثال دارم میگم اینا رو. بله. اونم میگه یا حسین یا حسین، چه مطلبیه؟ اصلا معنای ذکر اصلا این نیست که چیزی بر زبان جاری بشه. بعد از صلات و تنها عن ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز از کار زش و از منکر و ناشایست انسان رو باز می‌داره. ولی ذکر الله اکبر چه ذکریه که من به زبان جاری کنم که از نماز مهمتر باشه؟ آخه خود نماز بهترین نوع ذکره. یه چی پیدا میشه که از او بهتر باشه و از او بالاتر باشه؟ آخه یعنی اینها رو باید خود بهش دقت داشته باشیم. الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، یه آدمایی هستن که قرآن داره توصیفشون میکنه، خلقت آسمان ها و زمین رو میبینن، اون وقت زبان خلاصه در این ارتباط به گفتگو برمیگشوین که خدایا تو اینا رو بی خود نیافریده ای. اینا آدم های هستن که خدا رو در هر حال یاد میکنن، قیام در حال ایستاده، قعود نشسته، بر پهلو خوابیده، خوابیدن ذکر خدا میکنن. اینا کی معناش آقا ذکر زبانیه؟ اینا اون چه که ما از کلمه ذکر باید در قرآن کریم توجه پیدا کنیم، به عنوان معنا بگیریم، یعنی یاد خدا بودن. کلمه ذکر هم یعنی یاد بودن اصلا. یعنی شما لحظه ای آنی از خدای متعال غافل نباشید. این معنای ذکره. حتما معنای ذکر ذکره زبانی که چیزی بر زمان جاری بشه نیست. یعنی یک لحظه در زندگی شما نباشه، اون لحظه از یاد خدا،
مهم نیت،
یاد خدا هست. یعنی حضور خدا رو همواره احساس بکنید شما در هر جا که هستید. هر جا که هستید فکر کنید خدا هست، و این آیات فراوان قرآن کریم. وقتی حضور خدا رو من برای خودم قابل قبول کردم، وقت دنبال گناه نمیرم. خدا داره منو میبینه دیگه، دنبال گناه وقت نمیرم. این ذکر مراد یه همچین ذکریه. دقیقاً ذکر به معنای یاد خدا بودن است، نه به معنا برخی از الفاظ رو از زبان برون آوردن. اصلا این همشه مطلبی با آیات قرآن اصلا نمیخونه. این بحث دوم ماست. تازه حالا ذکر میکنیم. فرض کنیم ما اومدیم اینجا مماشات کردیم، گفتیم ذکر مراد یعنی همون الفاظی که از دهان برون بیاید به شکل ذکر جلی. البته و این ذکر جلی رو ما اون مفادش را کی بریم بگیریم؟ جلسه قبل عرض کردیم که ما راه نشون دادن سراغ معلمین قرآن بروید تا به شما از کار را بگویند. چی بگو؟ سبحان الله بگو، الحمدلله بگو، لا اله الا الله بگو، نظیر این گونه امور، استغفر الله ربی و اتوب الیه. همه اینها رو به ما گفتن چی بگو و چند بارم در روز بگو. اینا بس بنابراین جایی برای حضرات باقی نمیذاره. خب خود ائمه فرمودن، پیغمبر اکرم فرموده. نکته دیگری که در مسئله ذکر مهمه گفتنش، اینکه هدف از گفتن ذکر چیه. حالا در خیلی از فرق صوفیه بعد تحت عنوان چله نشینی ما داریم که میرن یک گوشه‌ای که به اندازه فقط یک آدم جا هست اونجا کنار گیری میکنن و فقط برای رفع نیازهای به اصطلاح ضروری خودشون اونجا میان بیرون. فقط هم از عبادات فقط میگن نماز برید بخونید اونجا، دیگه بیشترش هم نه. مهم در اینجا ذکره. به جای هر چیزی میگن ذکر بگین شما. ذکر رو هم تحت القا و تلقین فردی که عنوان پیر طریقت داره یا پیر دلیل داره یا قد داره، تحت اون عنوان باید بگی این ذکر رو.
هرچی که اون گفت
اون فقط. خیلی خوب، اینا برای چین حرف رو میزنن؟ اساساً اینکه خود ذکرم چی باشه این مهم نیست. در ذکر یک بحث دیگری مطرحه که کاری که ذکر انجام میده این است که به آدم تمرکز میده. همین و همین تمرکز میدهد. وقتی میگن چشماتو ببند، یک گوشه بگی بیشین، غذا نخور، غذای حیوانی اصلا نخور، ترک معاشرت بکن، اینجا چی میشه؟ این تمرکز برای انسان پیدا میشود. کل ماجرا اینه. بعد حالا مفاهیم و به اصطلاح این الفاظ ذکر چی باشه خیلی اصلا فرق میکنه. در بین برخی آیات میگن یا شنتیا، یعنی شیطون اصلا. در ذکر میگن یا شنتیا، مهم نیست که چی بخوان بگن. تو فکر و ذکرت رو همه هم و غمت رو معطوف بیان یه مطلب میکنی. این تمرکز برای اونا مهمه. نتیجه این تمرکز چی میشه؟ به طرف القا میکنن که تو چه روشه در این حالت باشی، کم بخوری، حیوانی نخوری، ترک معاشرت بکنی، تو اینجا باش بیستی، بعد از چه روز قیافه نورانی قطب بر تو تجلی میکنه. این قیافه نورانی رو هم براش قبلا خودش دیده یا براش توصیفش رو کردم فلان. این القاء در ذهنه که به او بعد از چه روز چیکار میکنه؟ القاء ذهنی که به او کردم باعث میشود که چهره پیرشون رجا ببینن.
بر اساس تلقین کار
او تلقین فقط. خب در نظر اینا اون وقتی که قطبه میره کجا؟ چهره نورانی سقف شکافته میشود و نور پایین میاد و این تجلی قطب میشود. این قطب برای آدم بسیار خام و بی اطلاع چه مقامی پیدا میکنه؟ اینو تا آخرها میکشن دنبال خودشون میبرن دیگه، که قطب تجلی کرده، مقام عالی است، تجلی نورانی کرده. این حرفا چیه؟
حتی عیاذ بالله بالاتر از پیامبر.
بله اصلا این حرفا چیه؟ اصلا عرض کردم نیازی هم به این کارا نیست. در دنیا سری کارهای به این اعتبار انجام داره میگیره. الان یه استاد ما داشتیم، این استاد که در عراق به اصطلاح مجتهد شده بود و ایران آمده بود، به من میگو من روز از بصره میخواستم برم کربلا یا قریب این مزبون یا بغداد کربلا. خب یه ماشینی از اون ماشینای فوردای قدیمی کرایه بود و بعد مسافراش پر میشد. یک جوان خیلی خیلی دزنفکته، آخرین مدل کراواتی فلانی حرفا، اومد نشسته توی این ماشین. دو نفر دیگه هم نشسته بودیم، یک آدم ژنده پوشی که خیلی لباسهای بدی داشت و خیلی کثیف به نظر میومد، این اومد نشست داخل ماشین. از قرار معلوم این جوانه چون این پیشش نشسته بوده چیزی گفته به این یا اینکه حداقل چهرهش دو هم کشیده، چه بغل از ما نشسته بای وزم. شوفر اومده هرچی استاد بزنه ماشین روشن نمیشه و در همین لحظات هم این جند پوش میره با میشه کنار تیر چراغ برق اونجا نگاه کردن همینجوری. هر چی این تلاش بکنه ماشین سالم بوده ماشین روشن نمیشه. بعد به راننده و افراد رو میکنه، یکی از زفرات مسافرین به این جند پوش شما چیزی گفتین؟ میگن نگفتیم. ما کسی در میان شما بوده که از آمدن ایشون اینجا احساس نفرت بکنه؟ بعد برایش اون جوان این کارو کرده، میگن همش کار اونه، تا اون نخواد ماشین حرکت نمیکنه. این چیه؟ یک سری قدرت های انسان به دست میاره از مسیر محاصره نفسش. یه بحث علمی هم اساسا ربطی هم به صوفی و غیر صوفی اصلا نداره. انسان وقتی قدرتمند شد، وقتی که به اصطلاح از نظر نفسانی قوی شد، همش هم اینجوری درست میشه. کم غذا خوردن، کم خوابیدن، کم معاشرت کردن، این همش قدرت روح انسان رو زیاد بکنه، همشه قدرت هایی پیدا میکنه. این کل کار صوفیان، یعنی طرف رو به یک حالاتی میندازن که تصور کن اینا مقاماتشون فوق العاده بالاست، رو این جهت براش همه چی میدن، همه چی بهش میدن. حالا همه چی رو من دیگه نمیخوام واسرم که چی هستش دیگه. وقتی تجلی نورانی میکنه طبیعتا قضیه همطور خواهد شد دیگه. یه وقتی من توی مجلسی رفته بودم، یه مرشدی بود پیر مردم، لباشم کاملا سیاه بود، دامنم سیگار میکشید، 17 تام جوون رو انداخت به دامش. خب مرسون مرشد است و یه فرقه این که بدون نامه ایشون داره به حضرت عباس برای قشون میرسونه این چیزا. درست اذان مغرب شد، چراغ را خاموش کردن، اما هم گول خوردیم البته اونجا، یه نماز اون نخوندیم اول وقت، چراغ را خاموش کردن. ایشون شروع کرد به ذکر گفتن، گفت 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 یک ساعت و نیم ذکر گفت، اینا باش گفتن ذکر گفت، اینا باش گفتن ذکر گفت، اینا باشم گفتن، تموم شد. 8:30 شروع کرد، ساعت 10 تموم شد. بعد چراغ ها روشن کردن، ایشون رو کرد به یک جوانی که بغل دستش نشسته بود، گفتش که فلان کسک، وقتی ما ذکر رو شروع کردیم تو چی دیدی توی مجلس؟ حالا اتاق تاریک. گفت آقا جون ذکر رو که شما شروع کردیم دیدم در آسمون شکافته شد، به سر داشت بود بزن چهار پونزه سر و عده آمدن پایین، فرشته آمدن پایین و برای شما کلی چیز آوردن، خلعت آوردن، لباس آوردن، چی آوردن چی آوردن. خیلی خوب این داره تعریف کنه برای چهار تا جوونه. به دومی رو کرد، گفتش که تو چی دیدی پسر جون؟ آقا جون شما ذکر رو که شروع کردین 124 هزار پیغمبر همشون توی مجلس اومدن. من دیگه تحمل نکردم، گفتم اونا رو شناختی؟ اسمشو بگونم کیا بودن 124 هزار تا؟ ایسا و موسا و محمد تموشو بودن. بعد بقیهش گفت برشده فهمید که ما مشو گرفتیم. خلاصه گفتش که این داره دروغ میگه. گفتم این دروغ نمیگه، این تمام چیزهایی رو میگه که تو بهش القا کردی. درست. به اون نفر اول این القا کرد که بگو این مناظر رو من دیدم، به تو القا کرد که بگو من 124 هزار پیغمبر دیدم، منتها چون خودتو بیشتر از 3 پیغمبر نمیشناختی اون هم نتونی بیشتر از 3 تا بگه. همه سرش بلد بودی تو. درست میخوی به هم دیگه، این کارا چیشیه؟ این ذکرا چی داری میگی؟ اول وقت نماز. حالا عمده در ذکر این تثبیت شخصیت یک فردی که حالا اونجا یک کاره ایست و بیشتر در واقع که بحث قطبیت ماجراست. این هم مطلب دیگر. یه مطلب دیگری که عرض کنم حضور شما حتما لازمه به عنوان تفریح این قضیه براتون بکنم، انشاءالله درباره سماع بعدها صحبت خواهیم کرد، چون در مجالس ذکری خیلی از این مجالس به بحث ذکر تموم نمیشه، بعد بلند میشن حرکات موزونی میکنن که البته از نظر بنده رقص دقیقه،
رقص سماع،
به این میگن سماع، به این میگن سماع. سماع یعنی همون رقص البته بیشتر و خواندنی که هستش. از جمله کسانی که در این قضیه خیلی خیلی اصرار داشته جناب آقای مولوی بوده، که حتی بنابر نقل پسرش در مرگ شمس تبریزی که در واقع این مرادش بوده، این به جای این آیه قرآن خوندن سما میکرده. تا این حد به سما شاید تو بحث مربوطه مطلب خواهیم عرض کرد دیگه. یه داستان نقل میکنه در دفتر دوم مثنوی، چون مثنوی شش دفتره در واقع دیگه، یک عنوانی داره: فروختن صوفیان بهیمه مسافر را جهت سماع. از بیت 514 به اون طرف شروع میشه. خیلی خوشگله: صوفی در خانقاه یا در خانقاه از ره رسید، مرکب خود برد و در آخر کشید. با چیز اومده بود، با اولاغ اومده بود آخر آبکش داد و علف از دست خیش، نان چنان صوفی که ما گفتیم. پیش رفتش پیش آب و خوراک و علف و یعنف میشد. میگه صوفیانی که تو این خانقاه بودن همشون فقیر بودن و احتمالا فقیر بودن و گرسنه بودن اینها. بزرگ گفتن چیکار کنیم؟ میخواستن سما هم بکنن. اونتا سما کردن قوت لازم داره و کاری که انجام دادن این بود که رفتن یواشکی این خره از توی آخورده رو بردن بیرون، کشتنش و فرس پوست رو کندن و باش کباب درست کردن. وان مسافر نیز از راه دراز، خسته بود و دید آن اقبال و ناز. صوفیانش یک به یک بنواختن، نزد خدمتهای خودش می باختن. گفت چون می دید میلانشان به وی، گر طرب امشب نخواهم کرد چی. دیدین ها ازش خوب استقبال کردن، خیلی خلاصه تعبیلش گرفتن. گفت امشب خلاصه ما باید طرب کنیم، خلاصه بحث سما. اینو داشتن کباب میکردن و خلاصه این بحثا بوده شد و شروع کردن به سما کردن. و در حالی که خود چیز، خود خانقاه پر از دود شده بود، این دود دود کباب گوشت خره بوده خلاصه. چون سما آمد ز اول تا کران، مطرب آغازید یک ضرب گران. خر برفت آغاز کرد، زین حرارت جمله را انباز کرد. ذکرشون خر برفت بوده، توجه فرمودی. زین حرارت پای کوبان تا سحر، کفزنان خر رفت ای پسر. از ره تقلید آن صوفی همین، خر برفت آغاز کرد اندر هنین. خود او صاحب خرم با اینا همراهی کرد، که البته اینجا میگه که خر را تقلیدشان بر باد داد دیگه. حالا تقلید میگه بقیه صوفیان، نمیدونم چه برای سرش اومده این خلاصه. خب وقتی که کارشون تمام شد، چون گذشت آن نوش و جوش و آن سما، روز گشتن جمله گفتند الودا، همه رفتند. خانقه خالی شد و صوفی بماند، کرد از رخت آن مسافر میفشاند، یا گرد از رخت آن مسافر میفشاند. مسافری که قردشته رخت از حجره برون آورد او، تا به خر بربنددان همراه جو. خب پالون خره بعدش آورد و گردش هم چیز کرد و رفت که حالا خرش رو تحویل بگیره، خلاصه سوار بشه بره. وقتی که رفت دید ای بابا هیچ خبری از خر نیست. خادم آمد گفت صوفی خر کجاست؟ گفت خادم ریش بین جنگی بخواست. چه میدونم کجا هستش. گفت من خر را به تو بسپردم، من تو را بر خر موکل کردم. پس پا توجیه کن حجت میار، آنچه بهش بسپردم تو را واپس سپار. حرف نزن، من به تو خر سپردم و ایشون از تو خواهم آنچه من دادم به تو، باز آنچه فرستادم به تو. گفت من مغلوب بودم، صوفیان حمله آوردند و بودم بیمه جان. اینا حمله کردن به خر تو، منو یکی دیگر رو بیدم بود، تنها بودم. خلاصه خر رو برشتن بردن کشتن و کباب کردن. دیشب اون که میل میکردیم بعد میگفتین خر برفت خودم میگفتی این مال اون اولاغ تو بود که نگرفتن کشتن خوردن. این که حالا چی این داره مسخره میکنه، البته در حالی که خودش قشنگ سما میکرده، البته توجه کرده میرقصیده و سما میکرده و از این بازی ها. این داستان سر این ماجراست. پس بنابراین ذکر فی حد ذاته در میان صوفیان قیمتی نداره. ذکر انسان رو میخواد به کجا برسانه. حالا برخیا از صوفیان اومدن گفتن حقیقت ذکر یعنی فدا شدن ذاکر در مذکور اصلا. تو الله اکبر میگی، لا اله الا الله میگی، حقیقت این ذکر رو میخوای تو به دست بیاری، اون چه زمانیه؟ اون زمانی که خودت در خدای متعال ذوب بشوی. این داستان ذکره. اینا حالا صوفیای خیلی جلو هم دیگه، اونایی که خود عامیانه تر اصلا بحث ذکر چی میخوای بگی مهم نیست. این بحث تمرکز پیدا کردن است، در تمرکز که اینا القاعات رو میتونن بکنن و برای صاحب منصبان عرض کنم که خانقاه میتونن مقامات و مناسب بسیار بزرگتر در برابر سالک درست بکنن.
از راه تلقین
کل ماجرای ذکره.